به مسیر ناوهای ایرانی که به سمت آبهای یمن می‌رفتند.
One American, Dr. Warren Weinstein, and an Italian, Giovanni Laporto, were tragically killed.
کشته شدن دو گروگان القاعده در جریان عملیات پهپادهای آمریکایی در مرز پاکستان و افغانستان. فوران آتش نشانی در شیلی پس از 50 سال خاموشی. خانم‌ها آقایان درود بر شما، من آریان ریسباف هستم، بیننده ی آخرین بخش خبری پنج شنبه 3 اردیبهشت 1394 از صدای آمریکا هستید. ناوهای ایرانی که به سوی آبهای یمن می‌رفتند تغییر مسیر دادند. یک مقام آمریکایی که نخواست نام او فاش شود ضمن اعلام این خبر گفت تغییر مسیر ناوهای اعزامی ایران به سمت شمال شرقی و دورتر از سواحل یمن نشانه ی امیدوارکننده است. بابک راد گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش‌ها ناوگان ایرانی عازم آب‌های یمن مسیر خود را تغییر داده و سواحل این کشور دور می‌شود. ایران چند روز قبل 9 ناوگان جنگی بزرگ و کوچک خود را راهی جنوب یمن و تنگه باب المندب کرده بود. مقام‌های آمریکایی گفتند این تغییر مسیر و دور شدن از آب‌های یمن به خودی خود نشانه خوبی است و بالقوه به کاهش تنش در این منطقه کمک می‌کند. اما ناوگان آمریکایی مسیر کشتی‌های ایران و هر نوع تحولی در این خصوص را به دقت تعقیب می‌کند. دو روز پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تهران هشدار داد از ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی در یمن که در نهایت امنیت خطوط دریایی را تهدید می‌کند خودداری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز می‌گوید بحران یمن راه حل نظامی ندارد.
The way forward for Yemen is to get to a political solution.
معتقدیم که یمن باید به یک راه حل سیاسی یعنی گفتگوهای تحت رهبری سازمان ملل دست پیدا کند. هدف از این روند باید توافق بر طرحی برای نوعی از مشارکت قدرت در یمن باشد که طبعاً منوط به بازگشت طرفین به میز مذاکره است.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش در بحران یمن اعلام بی‌طرفی کرده، پنجشنبه به منظور گفتگو در مورد جنگ در جمهوری یمن و اثر آن بر منطقه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و محمد بن نایف ولیعهد عربستان نیز از او در فرودگاه استقبال کرد. در شرایطی که طرفداران بستگان افرادی که در بمباران‌های اخیر ائتلاف کشته شدند در شهر صنعا تظاهرات کردند، بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی در یک ماه اخیر 1080 نفر در یمن کشته و 4350 نفر مجروح شدند و درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به سرعت از داروها و کالاهایی که وجودشان برای حفظ جان بیماران حیاتی است خالی می‌شود. بابک راد، صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه شخصاً به خاطر کشته شدن دو امدادگر در جریان حمله پهپادهای آمریکایی به مواضع القاعده در مرز پاکستان افغانستان ابراز تأسف عمیق و عذرخواهی کرد. دو امدادگر که گروگان شبکه القاعده بودند در جریان عملیات ضد تروریستی آمریکا در ماه ژانویه کشته شدند. یکی از آنها شهروند آمریکایی است که در سال 2011 به گروگان گرفته شده بود و دیگری شهروند ایتالیایی که سال 2012 به اسارت القاعده درآمد. هر دوی آنها از امدادگران بین المللی بودند که در پاکستان به مبارزه با فقر و فعالیت‌های بشر دوستانه مشغول بودند. آقای اوباما گفت به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده کل قوای کشور مسئولیت مرگ هر دو قربانی حادثه را بر عهده می‌گیرد و وعده داد بر تلاش‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده افزوده شود.
Mistakes. Sometimes deadly mistakes.
اشتباه، گاهی اشتباه‌های مرگبار هم می‌تواند روی بدهد. اما یکی از چیزهایی که آمریکا را از سایر کشورها متمایز می‌سازد، تمایل ما به این است که به صراحت به کمبودهای خود اذعان کنیم و از خطاهامان بیاموزیم. من هم اکنون خواستم بازنگری کاملی از آنچه که رخ داد انجام بشود. درس‌هایی که از این تراژدی بایست آموخته شود شناسایی کنیم و هر تغییری را که لازم است انجام بدهیم. ما حد اکثر تضمین را می دهیم که این دیگر تکرار نشود. ما به انجام هر کاری که لازم باشد برای حفاظت از جان بیگناهان، نه تنها آمریکایی بلکه همه افراد بیگناه در عملیات ضد تروریستی ادامه خواهیم داد.
کاخ سفید همچنین از مرگ احمد فاروق، یک شهروند آمریکایی دیگر در همان عملیات ضد تروریستی خبر داد که منجر به مرگ امدادگران آمریکایی و ایتالیایی در ماه ژانویه شد. احمد فاروق اما به گفته کاخ سفید یکی از رهبران القاعده بود که به طور اتفاقی در همان ساختمانی بود که هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفت. در عملیات ضد تروریستی جداگانه‌ای توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در مرزهای کوهستانی پاکستان در ماه ژانویه، ادام قدان که کاخ سفید را از سخنگویان شبکه القاعده معرفی می‌کند کشته شد. ادام قدان هم یک شهروند آمریکایی بود. عراق سرانجام نخستین سری از جت جنگنده F-16 را که 4 سال پیش سفارش داده بود تحویل خواهد گرفت. محموله‌ای که انتظار می‌رود توانایی‌های این کشور را در مبارزه علیه داعش تقویت کند. ژنرال انور هماامین، فرمانده نیروی هوایی عراق، ضمن اعلام این خبر گفت این هواپیماها همراه با خلبانان عراقی آموزش دیده در آمریکا و قطعات یدکی روز 12 ژوئن به عراق می‌رسند و بیدرنگ عملیات نظامی خود را شروع می‌کنند. سفارت آمریکا در بغداد این خبر را تایید نکرد و تنها گفت انتظار می‌رود هواپیماها تا تابستان امسال به عراق برسند. دولت عراق ابتدا در سال 2011 18 جت جنگنده به مبلغ 3 میلیارد دلار برای تکمیل نیروی هوایی خود که تقریباً نابود شده بود سفارش داد. در خبری دیگر از عراق، یک اتومبیل حامل بمب در میان جمعیتی از زائران شیعه نزدیک پایگاه نظامی بلاد منفجر شد که در جریان آن 8 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. بر اساس یک نظرسنجی که شبکه خبری CNN آمریکا آن را به تازگی انجام داده، آمریکایی‌ها معتقدند که نیروهای داعش خطر بزرگتری از ایران، روسیه، کره شمالی و چین برای آمریکا هستند. 68% آمریکایی‌ها معتقدند که خطر داعش بسیار جدی است، در حالی که 39% ایران را به عنوان خطر بسیار جدی می‌دانند. 32% کره شمالی، 25% روسیه و 18% چین را خطر بسیار جدی دانستند. نکته جالب نتایج این نظرسنجی این است که به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها درباره بزرگترین خطری که کشورشان را تهدید می‌کند، اختلاف‌های سیاسی معمولشان را کنار گذاشتند و این بار 68% دموکرات‌ها با 79% جمهوری‌خواهان و 63% مستقل‌ها با یکدیگر در مورد خطر داعش هم نظر شدند. تلاش‌های دیپلماتیک در وین، پایتخت اتریش، برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و غرب ادامه دارد. در دومین روز از این مذاکرات، وندی شرمن و عباس عراقچی، معاونان وزرای خارجه آمریکا و ایران، با حضور هلگا اشمید، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کردند. حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده ایران، گفته است از روز گذشته نگارش متن توافق جامعه احتمالی آغاز شده است. حمید بعیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران همچنین مشخص شدن جزئیات چگونگی لغو تحریم‌های وضع شده علیه ایران را از اولویت‌های اصلی تیم مذاکره کننده ایران دانست. ایران و 6 قدرت جهانی تا 10 تیر ماه فرصت دارند نگارش جزئیات متن توافق جامعه هسته‌ای را به پایان برسانند. دریل کیمبال، مدیر اجرایی پژوهشکده انجمن کنترل تسلیحات، میگوید ایران بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اماکن نظامی همچون پارچین را صرفاً برای مصارف داخلی و مخالفت تندروها میداند. در این حال معتقد است لزومی ندارد که این تحقیقات پیش از حصول توافقی نهایی تکمیل شده باشد و آنچه اکنون اهمیت دارد این است که از این زمان به بعد اطمینان حاصل شود که آزمایش‌های مشابه در آینده صورت نگیرد. آقای کیمبال معتقد است در حالی که نباید انتظار اعلام نهایی شدن توافق را به این زودی داشت، دشوارترین بخش این مذاکرات پشت سر گذاشته شده.
The tough work was reaching the framework agreement on April 2nd.
کار دشوار رسیدن به تفاهم روز دوم آوریل بود. دو طرف تصمیم‌های سخت و عمده خود را گرفتند. هنوز چالش‌هایی وجود دارد. دو طرف فراز و نشیب‌هایی در نوشتن آن جزئیات طاقت فرسا خواهند داشت. این یک توافق بسیار پیچیده است که سال‌ها معتبر خواهد بود. یک توافق بی سابقه در حوزه منع گسترش تسلیحات اتمی خواهد بود.
به نظر آقای کیمبال، آقای اوباما با چالش دیگری یعنی کنگره آمریکا روبرو خواهد بود. او معتقد است در کنگره درک درستی از جزئیات وجود ندارد و برخی از اعضا نیز خواسته های غیر منطقی دارند. و اما در خبری دیگر، سنای آمریکا امروز صلاحیت لورتا لینچ، نامزد احراز پست دادستان کل کشور از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد.
On this vote, the yeas are 56 and the nays are 43. Thank you, the nomination is confirmed.
خانم لینچ نخستین زن آمریکایی آفریقایی تباری است که پست دادستانی کل آمریکا را احراز می‌کند. 10 سناتور ارشد جمهوری‌خواه با پیوستن به اقلیت دموکرات سنا و پس از گذشت 160 روز از گزینش وی توسط آقای اوباما صلاحیت لورد لینچ را تایید کردند. کنگره آمریکا نخستین لایحه مهم امنیت سایبری را از تاریخ حمله مهم سایبری به چند شرکت در آمریکا از جمله سونی تصویب کرد. همزمان با تصویب این لایحه، وزیر دفاع آمریکا امروز ضمن سفر به کالیفرنیا استراتژی جدید سایبری پنتاگون را مطرح می‌کند. در همین رابطه با شهلا آراسته از مقابل کنگره گفتگو می‌کنیم. خانم آراسته، ابتدا به مورد جزئیات لایحه تصویب شده امنیت سایبری به ما بگید.
این لایحه امنیت سایبری در مجلس نمایندگان آمریکا با 307 رأی موافق تصویب شد که علاوه بر حائل شدن و خنثی کردن حملات سایبری، شرکت‌های خصوصی رو تشویق می‌کنه به سهیم شدن اطلاعات در مورد حملات سایبری به اونها و روش این حملات با شرکت‌های دیگه میان آنها و همینطور با سهیم شدنش با دولت و از دزدی مالکیت معنوی آمریکاییان جلوگیری می‌کنه. بسیاری از شرکت‌ها از این می‌ترسن که ازشون شکایت بشه و از در نتیجه از سهیم شدن اطلاعات خودداری می‌کنن در مورد این گونه حملات و که این شرکت‌ها و همینطور دولت‌ها رو در مبارزه با نفوذکنندگان سایبری و کمپین‌هایی که از سوی دولت‌های مانند ایران، روسیه، چین و کره شمالی در این زمینه حمایت میشه آسیب پذیر میکنه. حامیان این لایحه میگن که مشارکت در اطلاعات برای سازمان‌های دولتی به منظور حفاظت از شرکت‌ها در مقابل این حملات ضروری هستش که بسیاری از این حملات هم طوری که گفتم توسط کشورهای نظیر ایران و روسیه و چین و دیگران صورت میگیره. از طرف دیگه مدافعان حریم خصوصی ابراز نگرانی میکنن که این موجب قدرت بیشتر سازمان امنیت ملی آمریکا در دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد میشه.
بله خانم آراسته، از استراتژی جدید سایبری وزارت دفاع که وزیر دفاع امروز مطرح میکنه چه جزئیات بیشتری؟
آشتون کارتر وزیر دفاع امروز در یک سفر دو روزه به کالیفرنیا استراتژی جدید رو که به گفته تحلیلگران یک رویکرد محکمتر و تهاجمی نسبت به جنگ‌های سایبری مطرح می‌کنه در اون ایالت که نخستین به روز رسانی عمده استراتژی سایبری آمریکا در طی 4 سال گذشته است که آمریکا مورد هدف بسیاری از این حملات و شرکت‌های عمده در این کشور حملات سایبری و حک شدن قرار گرفته. تحلیلگران معتقدند که استراتژی جدید به طور مؤثری اذعان می‌کنه که وزارت دفاع آمریکا نه تنها از کامپیوترهای خودی دفاع می‌کنه، بلکه اکنون کامپیوترهای تحت کنترل دشمنان رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. فرماندهان و رهبران نظامی آمریکا همواره در این نیت برای حفاظت از شبکه‌های نظامی و همینطور زیربناهای کلیدی کشور روشن بودند، ولی نه در مورد توانایی آمریکا در هک کردن. در این میان بندهایی از قانون موسوم به پیتریات اکت که در زمان پرزیدنت پیشین جورج بوش پس از حمله 11 سپتامبر برای مبارزه با تروریسم و دسترسی به اطلاعات در این زمینه تصویب شد، در اول ژوئیه آینده در حال انقضا هستش و در کنگره در سنا تلاشایی هست که این موارد و این بندها رو تمدید بکنن که اجازه داد در اون موقع به سازمان امنیت ملی آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات گسترده.
ممنون از شما شهلا آراسته از مقابل کنگره با ما. به به گفته یک مقام آمریکایی ناوهای ایرانی که به سوی آبهای یمن می‌رفتند تغییر مسیر دادند. رایزنی‌های نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین اتریش همچنان ادامه دارند. برخی چهره‌های محافظه‌کار مجلس ایران از اقدام وزیر کشور برای ارائه اسناد ورود پول‌های کثیف به انتخابات انتقاد کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار برخورد قضایی با وزیر کشور شد. و در ادامه همین برنامه عنوان زیباترین زن سال در مجله پیپل به ساندرا بولاک رسید. برخی چهره های محافظه کار مجلس شورای اسلامی ایران از اقدام وزیر کشور برای ارائه اسنادی از ورود پول های کثیف به انتخابات در ایران انتقاد کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران حتی خواستار برخورد قضایی با وزیر کشور شد. به خاطر افشای پول های کثیف، آرش سیگارچی در همین زمینه گزارشی دارد.
نیروهای جوانی که باید بیان.
مؤید حسینی سرد نماینده خوی در مجلس ایران در اون مصاحبه جداگانه جزئیات تازه‌ای از ورود پول‌های کثیف به انتخابات بیان کرده و گفته دارندگان پول‌های کثیف قصد دارن کم کم مجلس را بگیرند. پول‌های کثیف اصطلاحی است که دو ماه پیش از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران مطرح شد.
این پولا رو داره به راحتی عالم‌ها را قوانین را می‌خره.
رحمانی فضلی گفت که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در قالب کمک به نامزدها وارد انتخابات می‌شود. به نظر می‌رسد ماجرای پول‌های کثیف فراتر از این باشد.
ماجرای پول‌های کثیف در سیاست ایران تازه نیست. ما سال 84 هم با این پدیده روبرو بودیم. حداقل مهدی کروبی خیلی صریح اعلام کرد که دلیل شکستش در انتخابات این بوده که پول قاچاق مواد مخدر و قاچاق شکر و این چیزها رو نداشته. پیشتر از اون هم محسن آرمین خیلی راحت در استعفانامش از مجلس ششم نوشته بود. در این سالها هم ما میدونیم که همچنان مسئله اسکله های غیر مجاز بوده. من فکر میکنم آدرسی که میدن فقط روشون نمیشه یا بنا به دلایلی نمیتونن اسم نهادهایی رو که در این ماجرا درگیر بودن و به طور ویژه سپاه رو به زبون بیارن.
قرار است این هفته وزیر کشور اسناد ورود پولهای کثیف به انتخابات را در جلسه غیر علنی به نمایندگان مجلس ارائه دهد. اکنون غیر از وزیر کشور، مؤید حسینی سعد نماینده مجلس هم میگوید فساد به قدری زیاد شده که دیگر نیازی به تجسس ندارد و او نیز اسنادی دارد. آدرس هم داده. گفته کسی که به محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد بیش از 1 میلیارد تومان داده حالا ستاد انتخاباتی را انداخته. محمد رضا رحیمی پیشتر به خاطر دریافت رشوه زندانی شد. مؤید حسینی سعد همچنین گفته برخی از قاچاقچی‌ها اقدام به راه اندازی نهادهای خیریه کردند و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کنند.
بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
با اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های قضایی بارها از تمایلشان برای مبارزه با فساد گفتند، اما در چند سال اخیر به طور چشمگیری بر حجم پرونده‌های فساد افزوده شده است.
احیاناً ردیابی می‌کنند پول‌های کثیف را.
این سخنان سخنگوی قوه قضاییه درباره پول‌های کثیف است. 2 ماه گذشته اما خبری از پیگرد متهمان احتمالی ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیست.
یک برآوردی که صورت گرفته حداقل 11 تا 14% از حجم نقدینگی موجود در بازار ایران پول‌های کثیف یا در واقع پول‌هایی که از کانال‌های غیرقانونی وارد چرخه مالی ایران شده و خب طبیعتاً این فساد گسترده با حمایت‌های نیروهای سیاسی، نهادها، بنیادهای مذهبی تحت پوشش نهادهای خیریه یا بنیادهای انقلابی داره انجام می‌گیره.
دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه امسال نزدیکترین انتخاباتی هستند که قرار است در ایران برگزار شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
و در خبری از ایران، حسین قندی، روزنامه‌نگار و استاد دانشکده ارتباطات، روز پنجشنبه در سن 65 سالگی در اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. حسین قندی از دانش آموختگان دانشکده علوم ارتباطات پیش از انقلاب بود و در همان سالها برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد. او پس از بازگشت در کیهان هوایی مشغول به کار شد و همزمان پس از بازگشایی دانشگاه به تدریس در رشته روزنامه‌نگاری پرداخت. او عضو شورای سردبیری، دبیر تحریریه و سردبیر روزنامه‌های ابرار، اخبار، جامعه، انتخاب و جامعه جمع بود. حسین قندی در زمینه روزنامه‌نگاری آثاری تدوین کرده، از جمله روزنامه‌نگاری نوین و مقاله نویسی در مطبوعات. این روزنامه‌نگار از چند سال پیش به نوعی بیماری آلزایمر مبتلا شده بود و از 28 فروردین ماه در اثر در اثر سکته مغزی در اغما بود.
من ماندانا تدیان هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
در حالی نشست فوق‌العاده اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می‌شود که روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته پیشنویس محرمانه بیانیه این نشست نشان می‌دهد اتحادیه اروپا قصد دارد بخش عمده‌ای از این مهاجران را که شمارشان در سال گذشته به 150 هزار نفر رسید به کشورهایشان بازگرداند. در سال جاری بیش از 36 هزار قایق مهاجران غیرقانونی را به ایتالیا، مالت و یونان رساندند. سیران شرفی و جزئیات بیشتر.
پیش از دیدار اضطراری اتحادیه اروپا، صدها نفر از مهاجران آفریقایی که در سواحل لیبی از مرگ نجات پیدا کرده بودند، وارد بندر کاتانیا در ایتالیا می شوند. و اینجا در مالت، مراسم تشییع جنازه برخی از 900 مسافر کشتی که 5 روز قبل از لیبی عازم اروپا بود و به خاطر ازدحام مسافر غرق شد. چهارشنبه شب، شمع‌هایی برای یادبود این حادثه دلخراش روشن شد.
ما اینجا اومدیم برای اعلام همبستگی و اومدیم تا ادای احترام کنیم به آنهایی که جانشان را در دریا از دست دادن.
نمایش همبستگی همزمان با ورود مهاجران بیشتر، این بار از سومالی و اریتره و ورودشان به بندر سالرنو. روز گذشته نخست وزیر ایتالیا به قانونگذاران این کشور گفت تا تلاش کنند راه‌های بشردوستانه ای برای این مشکل مهاجران پیدا کنند. او همچنین به نمایندگان پارلمان این کشور گفت اتحادیه اروپا باید در خصوص مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی از کشورهای آفریقایی به ایتالیا کمک کنند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت روز دوشنبه در روم در خصوص بحران مهاجران جلسه‌ای برگزار می‌شود.
ما توافق کردیم که با رنزی نخست وزیر ایتالیا و پاپ فرانسیس در این مورد صحبت خواهیم کرد که به چه نحوی پاپ و سران اتحادیه اروپا و سازمان ملل در همکاری با همدیگر می‌توانند این مشکل انسانی و حقوق بشری را حل کنند.
اتحادیه اروپا برای اینکه نتوانسته راه حلی مناسب و پایدار در خصوص سیل مهاجران از آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا پیدا کند، زیر انتقاد شدید قرار دارد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
با ادامه درگیری‌ها در یمن، مسئله امنیت شهروندان آمریکایی در این کشور بحث‌هایی را برانگیخته است. به ویژه اینکه اخیراً حدود 20 آمریکایی با استفاده از یک کشتی روسی از آنجا خارج شدند. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد وضعیت آمریکایی‌هایی که در یمن گرفتار شدند، پاسخ داد.
Been talking to other countries, other organizations like IOM who may have ways of getting American citizens out.
ما هفته است که با کشورهای مختلف و سازمانهایی که می توانستند آمریکایی ها را از یمن خارج کنند، از جمله IOM همکاری داشتیم. به عنوان مثال اینکه آمریکایی ها چگونه می توانند از کشتی یا هواپیماها استفاده کنند یا به کشوری مثل جیبوتی بروند. ما به شهروندان آمریکایی گفتیم که اگر با وزارت خارجه ثبت نام کنند، می توانند از راههایی برای خارج شدن از یمن استفاده کنند.
خانم هارف با تاکید بر ادامه همکاری با دیگر کشورها و نهادها برای خارج کردن آمریکاییان از یمن گفت در حال حاضر از امکانات آمریکایی برای این کار استفاده نخواهد شد. و اما در شهر بالتیمور در ایالت مریلند روز چهارشنبه تظاهراتی برگزار شد. تظاهرکنندگان در یک راهپیمایی خواستار اجرای عدالت در مورد مرد سیاه پوستی شدند که پس از بازداشت توسط پلیس درگذشت. گزارشی در همین زمینه از بابک گرجی.
شهر بالتیمور در ایالت مریلند و معترضان به مرگ فردی گری، جوان 25 ساله‌ای که به دلیل صدمه به نخاع یک هفته پس از دستگیری توسط پلیس در بیمارستان درگذشت. مرگ او تحت شرایط اسرارآمیز و نامعلوم و به دنبال دستبند زدن به او و انتقال در یک وانت پلیس روی داد. در گذشته فردی گری در حالی روی می‌دهد که خشونت پلیس و کشته شدن سیاه‌پوستان به دست ماموران پلیس به یک مسئله مورد بحث اجتماعی تبدیل شده است.
اگر ایالات متحده مشکل را حل نکند، مشکل فقر و قحط در جامعه سیاه‌پوستان سقوط این ملت بزرگ خواهد بود.
تظاهر کنندگان خواستار پاسخگویی، قبول مسئولیت و به گفته آنها تغییر رفتار پلیس با سیاه پوستان بالتیمور شدند.
ما ساکنان بالتیمور اومدیم که صدامون رو به گوش همه برسونیم. ما خواستار عدالت و صلحیم.
تظاهرات روز چهارشنبه تقریبا با مسالمت انجام شد و به کسی صدمه ای وارد نیامد، ولی پلیس 3 نفر را بازداشت کرد. هنوز علت این که فردی گری چگونه صدمه دید و در وانت پلیس چه روی داد معلوم نیست. 6 افسر پلیسی که در دستگیری او نقش داشتند منتظر خدمت شدند و گفته می شود رسیدگی جنایی در مورد آنها در جریان است. بابک گرجی، صدای آمریکا.
آتش فشان کالبوکو در جنوب شیلی روز چهارشنبه برای اولین بار در نیم قرن اخیر فوران کرد. در پی اعلام وضعیت اضطراری در شیلی، تخلیه عمومی در منطقه‌ای به شعاع 20 کیلومتر در اطراف آتش فشان آغاز شده است. به دستور وزارت کشور، ارتش شیلی کنترل ایالت یانگیو و شهر پورتوکته را به دست گرفت. به دلیل وسعت این آتش فشان، اقدام‌های اضطراری در کشور همسایه یعنی آرژانتین هم در دست اجراست. به دلیل احتمال رسیدن خاکستر آتش فشان به شهر توریستی باریلوچه که در 100 کیلومتری کالبوکو قرار دارد، از مردم این شهر خواسته شده در خانه هایشان بمانند. و اما بشنوید که مجله آمریکایی پیپل ساندرا بولاک، هنرپیشه آمریکایی را زیباترین زن دنیا در سال 2015 معرفی کرد. خانم بولاک برنده جایزه اسکار است و در فیلم های معروفی مانند گراویدی و کراش بازی کرده است. ساندرا بولاک پس از اعلام این خبر گفته انتخاب زیباترین ها کار مسخره است، زیرا زیبایی سیرت مهم است و نه زیبایی صورت. خانم بولاک 50 سال دارد و رمز سلامتش را در ورزش و غذای سالم می داند. پس از اعلام این خبر برخی منابع این سوال را مطرح کردند که آیا او واقعا زیباترین زن سال است یا خیر؟ و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که بیننده بخش فارسی صدای آمریکا هستید. برای خبرهای بیشتر و عکس‌ها و گزارش‌های بیشتر به سایت ما مراجعه کنید، ir.voanews.com. ممنون و شاد باشید.
این صدای آمریکاست.
And now, The View from Washington, an explanation of U.S. policy.
The United Nations Security Council has adopted a resolution which seeks to stop the violent takeover of Yemen by Iran-backed Houthi rebels. In the past several weeks, the Houthis seized large swaths of territory and forced the elected president, Abed Mansour Hadi, to flee Yemen. Security Council Resolution 2216, adopted by a vote of 14-0 with Russia abstaining, imposes, among other measures, an arms embargo on the Houthi rebels, prohibiting the sale of weapons to 3 Houthi leaders, as well as former President Ali Abdullah Saleh and his son, and former military commander Ahmed Ali Saleh. U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Power said the United States strongly supports the adoption of the Security Council resolution,
which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh, demands that the Houthi cease military operations, and calls on all sides to once again return to the negotiating table. The imposition of a global asset freeze and travel ban on Ahmed Ali Saleh and Abdelmalek al-Houthi, as well as a targeted arms embargo, shows that this council will take action against those who continue to undermine efforts toward reconciliation.
Ambassador Power said the behavior of the Houthis threatened the security of the Yemeni people and the region. The UN must continue its efforts to hold talks to find a consensus solution to this crisis, and all parties must commit to taking part in these talks.
That was The View from Washington, an explanation of